نهایت الدرایه جلد دو صفحه 481 تعلیقه 311 پنجم شهریور 1402 ارائه دهنده قیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وشابيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیه و السلام. از جمله مباحثی که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث ذیل مباحث عام و خاص مطرح فرمودند، بحث از این هست که آیا عموم کتابی جایز است مورد تخصیص قرار بگیرد یا جایز نیست. اگر آیه‌ای از آیات قرآن باشد عمومیتی داشته باشه، مثلا احل الله البیع عمومیتی داشته باشه، آیا می توان عموم این آیه رو با خبر واحد تخصیص زد یا نمیتوان تخصیص زد؟ مرحوم آخوند میفرمایند که الحق، تعبیرشون این هست، الحق جواز و تخصیص الکتاب به خبر الواحد المعتبر بالخصوص، المعتبر بالخصوص. اگر خبر واحدی باشد که اون خبر معتبر باشد بالخصوص، اگر بالخصوص قید معتبر باشه یعنی از باب ظن خاص دلیل بر اعتبار او اقامه شده باشه، اینجا ما می توانیم اون عموم کتاب رو به اون خبر واحد تخصیص زنیم. کما جاز بل کتاب، یعنی کما جاز تخصیص الکتاب بل کتاب او بل خبر المتواتر اول محفوف بل قرینت قطعیه من خبر الواحد بل ارتیابه. خب حالا چرا تخصیصش جایزه؟ لما هو الواضح من سیرت الاصحاب، یکی این هست که ما سیره اصحاب رو نگاه میکنیم، میبینیم که اصحاب اگر عموم کتابی داشته باشند و در مقابل خبر واحد داشته باشند، چنین نیست که به آن عموم عمل کنند و خبر واحد رو کنار بزنند، بلکه برعکس، به اون خبر واحد عمل میکنند و از عموم اون آیه یا آیات رفعیت میکنند. لما هو الواضح من سیرت الاصحاب علی العمل به اخبار الاحاد فی قبال عمومات الکتاب. و این سیره من یومنا هازا، برید تا زمان ائمه الى زمان الائمه علیهم السلام، اینجور. و احتمال اینکه عمل اونها از باب قرینه خاصه بود و اینها هم فهمد واضح بطلانه، و احتمال ان یکون ذالک به واسطه القرینه واضح بطلان، بگن اونها قرینه ای داشتن، اون قرینه به دست ما نرسیده، ایشون ادعای وضوح بطلان این احتمال رو میکنن مرحوم آخون. خب بعد ایشون در ادامه داره میفرماید که حالا نکاتی داره. یک نکته این هستش که اگه بنا باشه ما از خبر واحد در قبال عمومات رفعیت کنیم، خب این معناش این هستش که باب اخبار آحاد رو باید تخته کنیم و ببندیم، به خاطر اینکه بسیار نادر هست که ما خبر واحدی داشته باشیم و در قبالش یک عموم از کتاب نبوده باشه. این یک نکته. نکته دیگر این هست، ممکنه کسی بگه که خبر واحد به لحاظ سند ظنیه و به لحاظ اون عام به لحاظ صدورش قطعیه. خب ما اگر دو دلیل متعارض داشتیم، یکیش به لحاظ سند قطعی بود و دیگری ظنی بود، خب ما باید به اون سند قطعی، یعنی اون دلیلی که به لحاظ صدور قطعی هست، عمل کنیم. ممکن هست کسی این حرف رو بزنه، ایشون فقط نه، قطعی بودن صدور عام کتابی و ظنی بودن سند خبر واحد مانع از این نمیشه که ما از دلالت اون عام رفعیت کنیم. دلالت عام درست صدورن قطعیه، ولی دلالتن که قطعی نیست، غیر قطعیه، ظنیه. و اون خبر واحد خب سندن ظن معتبر هست و به لحاظ دلالت او یا اظهر یا نص، بنابراین اینجا ما نباید نظرمون رو مقصور کنیم به ناحیه سند، بیایم به ناحیه دلالت. سند در هر دو معتبره، میایم در ناحیه دلالت، در ناحیه دلالت میبینیم که دلالت عام که قطعی نیست، ظهوره، ظاهره. اون خبر واحد به لحاظ دلالتش حالا یا نص یا ازهره، بنابراین موجب تصرف میشه و اشکالی درش نیست. و کون العام کتابی قطعیاً صدوراً و خبر الواحد ظنیاً سنداً، این لا یمنع عن التصرف فی دلالته الغیر القطعی، لا یمنع قطعاً، به طور قطع مانع از تصرف در دلالت غیر قطعی اون عام کتابی نخواهد شد. بعد ایشون یک نقضی میاره مرحوم آخون رحمت الله علیه، میفرماید که اون چیزی که مسلم هست این هست که خبر متواتر رو میتوانیم به وسیله خبر واحد تخصیص بزنیم. اونجا چرا میتونید تخصیص بزنید؟ خب اونجا بیاین همین حرفو بزنید، بگید خبر متواتر به لحاظ صدورش قطعیه، خبر واحد به لحاظ صدور ظنی و سنده، بیاین رفعیت از خبر واحد کنید، در حالی که تخصیص میزنید. چرا اونجا تخصیص زدید؟ اونجا شما آمدید به دلالت نگاه کردید، یعنی از مرحله سند و صدور عبور کردید، میگه سند معتبره، صدور معتبره، به دلالت رسیدید، میگه دلالت خبر واحد از هر یا نص نصوصیت داره یا از حریت داره، دلالت اون خبر متواتر ظهور داره، لذا رفعیت از اون ظهور میکنیم و درش تصرف میکنیم. و الا لما جاز تخصیص المتواتر، یعنی خبر متواتر به، یعنی به خبر الواحد ایزن، کما این که جایز نیست تخصیص بزنیم عام کتابی رو با خبر واحد، مع انه جایز جسمن، در حالی که تخصیص متواتر به خبر واحد جایز است. نکته چیه؟ نکته این هستش که اینجا یک تعارضه، دورانه، تعارضه. دوران بین اصالت عموم در ناحیه عام و دلیل سند اون خبر واحده، و در این تعارض این خبر به دلالتش و سندش صلاحیت برای قرینیت بر تصرف در اون اصالت العموم رو داره، ولی اون اصالت العموم نه، اون چنین صلاحیتی رو نداره که موجب شود ما رفعیت از دلیل سند اون خبر کنیم. ازا می فرمایند و سر رو ان دوران فی الحقیقت، اینجا یک تعارضی هست، بحث و فنی می کنم، جدای از این که این تخصیص سیره اصحاب هست الی زمن الائمه علیهم السلام، بحث و فنی می کنم، میگن اینجا دورانی هست، ان دوران یعنی تزاحم و تعارضی که اینجا هست، فی الحقیقه فعل حقیقه، یعنی ممکنه شما در باد امر اینجور برداشت کنید که میان دو دلالت تنافیه، یعنی اصالت و ظهور در ناحیه عام با اصالت ظهور در ناحیه خاص، دلالت ها با هم تنافی داره، اما نه، ادعای مرحوم آخون این هست که دوران در حقیقت بین اصالت عموم هست در ناحیه عام و دلیل سند خبر هست. دلیل سند خبر چیه؟ دلیل حجیت خبر واحد به لحاظ صدور چیه؟ ممکنه آیات قرآن باشه، آیه نبأ باشه، ممکنه روایات باشه، سیره باشه، اجماع باشه و مانند اون. پس اینجا تعارضه. خب در این تعارض این دو دلیل رو به عرف متعارف ما الغا کنیم، ببینیم عرف متعارف چی میگه. اصالت العموم رو با آیه نبأ مثلا دست عرف بدیم، عرف میگه این خبر واحد به دلالتش و سندش او صلاحیت برای قرینیت داره، مع با وجود آن که ان الخبره به دلالتش و سنده صالح للقرینیه علی التصرف فیها، این صلاحیت برای تصرف در اصالت عموم رو داره. به خلاف ها، اما اصالت العموم آیا این صلاحیت رو داره یا این صلاحیت رو نداره؟ چون مرحوم آخون فان نه، اصالت العموم صلاحیت نداره. فانها یعنی این اصالت العموم غیر صالحه لرفع الید عن دلیل اعتباره، این صلاحیت نداره که ما رفعیت کنیم از دلیلی که اقتضای اعتبار اون خبر رو میکنه. این فرمایش ایشون. مرحوم حامزعلی ایروانی رحمت الله علیه در نهایت و نهایه ایشون در شرح فرمایش مرحوم آخون این قسمت که ان الدوران فی الحقیقه اینجور میفرماید که مرحوم آخون میخوان بفرماید که ما دو عام قطعی و سند داریم، یکی عام کتابی و یکی عموم صدق العادل، بین این دو تعارض هست. ایشون اینجور کلام مرحوم آخون به ظاهر تعارض رو میان اصالت العموم در ناحیه عام با دلیل سند خبر گرفتند. دلیل سند خبر مثلا آیه 90. مرحوم آمیزعلی ایروانی میفهمند نه، با تعبیر یعنی هم داره، یعنی در صدد شرح فرمایش مرحوم آخون هستن که نه، اینجا تعارض میان دو عام هست، دو عامی که هر دو قطعی و سندن. تعبیرشون این هست، یعنی ان الدورانه و تعارض بین عمومین، دو عام داریم که این دو عام قطعی سند، این دو عام هر دو به لحاظ سند قطعی هست. و هما اون دو عام چیه؟ عموم الکتاب و عموم دلیل صدق العادل، که عمومیت داره، حتی این خبر واحدی که مخالف با کتاب هست او رو هم شامل میشه. مرحوم آخونم در ادامه این رو هم عرض کنم داره که میگه آقا دلیل سند خبر منحصر در اجماع نیست که بگید لبی قدر متیقن داره، قدر متیقنم در جاییست که مقابل یک عموم کتابی نباشه. اینها یه تعبیر داره مرحوم آخون، ولا ينحصر الدلیل على الخبر بالاجماع کی یقال بانه فیما لا یوجد على خلاف دلاله و مع وجود الدلاله القرآنیه یسقط وجوب العمل به. این تعبیر هم داره، شاید این تعبیر هم تایید کنه یا دلیل باشه بر این که این تعبیر دلیل باشه بر فرمایش مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه. پس این فرمایش ایشون اینجور است. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه ایشون هم در حقایق الاصول ایشون هم وقتی خواستن فرمایش مرحوم آخون رو شرح بدن اینجور دارن میفرماین که، حالا یه مطلبی هم تو پرانتز بگم، اون تعبیر المعتبر بالخصوص رو هم مرحوم آقای حکیم همونجور معنا کردن که تقدیم شد. تعبیر دارن که در حقایق الاصول جلد 1 صفحه 533 دارن که یعنی الذي قام دليل على اعتباره بخصوصه لا ما ثبت اعتباره به دلیل الانصداد فتعمل. فتعمل هم میتونه اشاره به اشکال باشه که فرقی وجود داره. حالا این تو پرانتز. در فرمایش ایشون میفرمایند که بله، اینجا که تعبیر داره بین اصالت العموم تعبیر داره و هما معن زنیان، اصالت العموم و اون دلیل هر دو زنیان، هم دلیل سند زنی هست هم اصالت عموم. بر این تعبیر که مرحوم آخوند داره که اصالت عموم صلاحیت نداره، ایشون اینجور تعلیل می فرماین، که لأن حجیت اصالت ظهور مشروطه به عدم قیام حجت اقوا علا خلافها. این مشروط هست به اینکه حجت اقوا بر خلاف نبوده باشه. والمفروض فرض همینه که کون الخبر حجتا به دلیل اعتباره، فوجوده رافع لحجیت اصالت ظهور. اینجور این فرمایش ایشون هست که دارند. این تعبیر ایشون با فرمایش مرحوم آقای روانی تنافی داره. از کلام ایشون برمیاد که یک طرف تعارض اصالت الظهور هست، حجیت اصالت ظهور هست، و طرف دیگه خود دلیل سند هست. اگر اون طرف تعارض هم عموم باشه، دو تا عموم، خب هر دو اصالت ظهور و حجیت ظهور مشروط هست بعد از قیام حجت اقوا. بنابراین اینجا اگر هر یک احتمال اقوایت باشه، هیچ یک متعین نمیشه. این نگاه مرحوم آقای حکیم، تعلیلی که مرحوم آقای حکیم دارن با تعبیری که مرحوم آقای ایروانی دارن، این در شرح کلام مرحوم آخون مشکله، با هم جمع نمیشه. اگر دو طرف تعارض بحث حجیت اصالت ظهور باشه و حجیت هم مشروط باشه، خب این در دو طرف مشروطه. پس یک طرف رو ما بیایم خود دلیل سند خبر قرار بدیم، اینجور بگیم خود خبر دلالتش که اقوا هست، یا از حریت داره یا نصوصیت داره، دلالتش با دلیل حجیت دلالت و ظهور، سندش هم با دلیل حجیت سند درست میشه. بنابراین فوجوده تعبیر آقای حکیم، فوجوده رافع لحجیت اصالت ظهور. اینجور. حالا البته بحث اینجا زیاد میشه اتفاق بیفته و شاید به نحوی بعضی کلمات به بعضی دیگه ارجاع بشه، اون بحث اون آخر، ولی خب به ظاهر حالا این فرمایشش. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، حالا ایشون اینجا چی دارن؟ مرحوم محقق اصفهانی ایشون فهمد، خب این تعبیر مرحوم آخوند بود که وسر ان دوران فی الحقیقه. ایشون فهمد که تنافی به ذات بین مدلول دو دلیل هست. ما الان دو دلیل روی میز کار ما هست، یکی خبر زراره هست، یکی هم آیه شریفه. تنافی به ذات میان مدلول اینها هست. مثلا آیه شریفه به عمومش فرمود کتب علیکم الصیام. خب فرض سالا خبر واحد به ما میگه نه فلان طایفه بر اونها صوم واجب نیست. اینجا تنافی به ذات بین دو مدلوله در مرحله نخست، ولی خود مدلول به ما و مدلول که ارزش نداره، معیار در تعارض نیست. معیار در تعارض و تنافی دلیل مدلوله، دلیل اعتبار یک مدلول هست. خب دلیل اعتبار مدلول، او رو باید مورد نظر قرار بدیم. لذا تعارض رو باید در اونها در نظر بگیریم. شاید مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بخوان این تعبیر مرحوم آخوند رو تبیین کنن که وسر ان الدوران فی الحقیقه، که چرا مرحوم آخوند رحمت الله علیه سراغ اصالت عموم و دلیل سند اون خبر رفت. میفرماشه ایشون، تعبیر ایشون این هست، میفرمان که التنافی به ذات، تنافی به ذات انما هو بین مدلول یا دلیلین. تنافی بین دو تا مدلوله، حالا این به ذات میتونه نفی بالعرض و المجاز باشه، میتونه نفی به تبع و ثانیان باشه. یعنی تنافی اولا و به طور حقیقی، به اسناد حقیقی، بین انما هو بین مدلول ی دلیلین، بین مدلول دو دلیل هست. دو دلیل ما، یکی آیه، یکی هم خبر واحد، مدلولشون هم یکی عامه یکی خاصه. خب معلومه موجبه کلیه، نقیزش سالبه جزئی است. خب اگه این هست، چرا مرحوم آخوند رفتن سراغ دلیل سند؟ میفهمن الا انه حیث لا عبرته بالمدلول به ما هو مدلول، مدلول از این نظر که مدلول هست، مفاد هست. الا لا عبرته، الا عبرته در تعارض و اجرای احکام تعارض. الا به لحاظ دلیل اعتبار ما، ما باید دلیل اعتبار رو نگاه کنیم، چون چنین هست فلذا یجب ملاحظت و دلیل اعتبار ما، ما باید دلیل اعتبار رو نگاه کنیم، اونجا رو بیاریم وسط. فلذا یجب ملاحظت و دلیل اعتباره ما، دلیل اعتباره این دو. حالا مرحوم آخون دلیل اعتبار چی گرفتن؟ یه طرف اصالت عموم گرفتن. حالا خود تعبیر اصالت عموم شاید مثل تعبیر مرحوم آقای حکیم بگیم حجیت اصالت ظهور، دلیل حجیت اصالت ظهور، و یک طرف هم دلیل سند گرفتن، دلیل سند خبر واحد. اینجور خب با این نکته، حالا یه مطلب دیگه هم دارن مرحوم محقق اصفهانی. حالا بحث مرحوم محقق اصفهانی رو باید بازتر کنیم، کلمات ایشون رو در جای دیگه مورد نظر قرار بدیم انشاءالله. مرحوم محقق اصفهانی فهمه خب حالا که نکته رو مدلول نیست، نکته رو اون دلیل اعتبار هست، ما نیاییم مسئله اصولیمون رو
اختصاص بدیم به خصوص خبر واحد، که آیا خبر واحد میتواند تخصیص زند یا نه، عام کتابی به خبر واحد تخصیص میخورد یا تخصیص نمیخورد.
نه،
اگر غیر خبر واحد، حالا اجماعی بود، شهرتی بود، امر دیگری بود، اونم دلیل اعتبار داره، اجماع دلیل اعتبار داره، شهرت دلیل اعتبار داره،
آها کذا،
اینها دلیل اعتبار دارن، این رو با دلیل اعتبار در ناحیه عام کتابی میسنجیم، مورد بررسی قرار میدیم. لذا میفهمند و منحو، منحو یعنی که حالا که، منحو یعنی با توجه به وجوب ملاحظه دلیل اعتبار، به خود مدلول کار نداریم، ما کار با مدلول نداریم. آخه بحث مدلول به ما، با مدلول کسی بگه در دلیل لوبیک ما مدلولی نداریم، دلالتی نداریم، نه اون رو کار نداریم، ما دلیل اعتبار رو نگاه میکنیم. و من ها زهره که انهون لا وجه لتخصیصهی به خصوص الخبر، وجه نداره که ما اختصاص دهیم این بحث رو، یا تخصیص عام کتابی، زمین رو دو جور میشه معنا کرد، تخصیصهی به خصوص الخبر که خبر بود، نه حالا اجماعی بود اونجا، اجماع گرچه اونجا تعبیر به دلیل درست نیست، اجماع دلیل، مدلول اجماع این تعبیر نمیشه، ولی خب اونجا اجماع مفادی داره. و عرضم به حضور شما که یعنی بحث نه، چون بحث در از حریت و ظهور نیست که بگیم در اجماع ما از هر نداریم، نص نداریم در مقابل عام، نه، ما یک مفاد متنافی با عام داریم، دلیل اعتبار هم داره، او رو میخواییم بسنجیم. و منها زهره کرنه و لا وچل تخصیصی به خصوص خبر. این تعبیر که ایشون دارند که تنافی به ذات بین مدلول هست، بعد میفهمد الا به لحاظ دلیل اعتبار ما، خب تو اول بحث تعارض این بحث هست که تعارض تناف دلیلین هست یا تنافی مدلولین، از من استحضار داری تو بحثای کفایه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون فرماید که اونجا داره که تنافی بین دو مدلول یا بین دو دلیل به ما هما دالان هست، یا بین دو دلیل به ما هما حجتانه، یعنی در مرحله حجیت با هم تنافی دارند و حجیت هر دو با هم قابل جمع نیست. این تعبیرشون ما رو رهنمون این تعبیری که ایشون اینجا داره، از تنافی به ذات بین المدلولین تا آخر که بحثو پیش میبرن، ما رو رهنمون به اون فرمایش ایشون در ابتدای بحث تعارض میکنه. پس تنافی بین دو مدلوله، تنافی بین دو مدلول هست به ذات. شما جلد 6 رو نگاه کنید تو بحث نهایه، اونجا از با حضور شما صفحه 271 ابتدای بحث مرحوم آخوندان التعارض و تناف دلیلین فرمان که التنافی تارتن یونسب و الال مدلولین من الوجوب و الحرمه، مثلا یونس و اخرى یونس و الى دالین به ما هما کاشفان ان امرین متنافیین، لتلون داله به لون المدلول، اینم یه جور. و میفرمایند که و ثالثه الا دلیلن به ما هما دلیلان و حجتان فیکونان متنافیین فی الحجیت و دلیلیه. بنابراین تنافی که عدم اجتماع در وجود هست منصوبون، بله منصوبون الی المدلولین بذات اینجور، منصوبون الی الدلیلیه و الحجیه ایزن بذات، ولی نسبت به دالان میفرمایند که این منصوبون بالعرض و المجاز. ازا این تعبیری هم که اینجا دارن که التنافی به ذات انما هو بین مدلوله دلیلین، این به ذات طبق توضیحی که ایشون در جلد 6 صفحه 271 دارن، به ذات رو ازش استفاده نمی کن، یعنی بالحقیقه دون المجاز، یعنی اسناد حقیقی، یعنی لا بالمجاز، واصل در عروض نخورده. تعبیر ایشون اونجا دارن، نگاه بفرمایید. و اما دالان به ما هما کاشفان فغیر و متمانعین فی الوجود بذات بل بالعرض، این تعبیری که ایشون دارن. تا اینکه 272 همون جلد 6 دارن که فتعارض و انکان عبارتن ان تنافی فی الوجود، که اینجا هم تعبیر داره التنافی یعنی عدم اجتماع در وجود، فهوه حقیقتن و به ذات لا یوقن الا فی المدلولین او فی الدلیلین به ما هما دلیلان و حجتان لا فی الدالین به ما هما کاشفان نوعیان، فلا تعارض حقیقتن فی مرحلت دلاله و مقام اثبات و این کانت تعارض و اخص. حالا من هم آخون اونجا دارن که تعارض بین دلیلین هست، مرادشون چیه بماند، حالا بحث داریم. خب این یه مقدار از این حاشیه، حالا در رابطه با این شاید یکی دو تا نکته در بحث آینده متذکر شدیم. الحمدلله رب العالمین.